بخش چهارم، دریافت یک نقد. صفحه 219. در طول این مدت تنها یک نقد محتوایی از سوی یکی از دوستان یا رفقای سابق نام برم دریافت کردم که به پاس ارج‌گذاری به خدمات جدید رسانه‌ای این امکان فراهم شده که نظرات موافق و مخالف را جویا شد یا از نقطه نظرات ناقدین تا جای ممکن بهره جست. ابتدا عین متن ارسالی. احمد جان، اگر غرضت این است که بگویی شاه خیلی خوب بود و مخالفانش خیلی بد، که همین یک جمله همین منظور را میرساند و نیازی به تحلیل یونانی و هندی و در چندین صفحه ندارد و تازگی هم ندارد. اما اگر در پی دادن آگاهی جدیدتر دیگری به دیگران هستی، صمیمانه میگویم نوشته چنین نمیگوید. جدا از مضمون، از نظر روش کار هم همان روش قدیمی تلویزیون ایران از اول تا حالا است که اگر نشریات غربی چیزی در مخالفت با حکومت میگفتند و بگویند، تلویزیون ایران آنها را بوق استعماری غرب میخواند و وقتی جمله‌ای به نفع حکام مینویسند، تلویزیون میگوید حتی از جیره‌خواران سرمایه‌داری بزرگ هم اعتراف میکنند. اینکه شما خودت آن را روش یونانی یا هر چیز دیگری بنامی چیزی را عوض نمیکند، مگر آنکه اول توضیح بدهی منظور از آن روش چیست و قبلا در کجا به کار رفته و منبع آن چیست. فقط روی منبر است که میتوان هر حرفی را به اسم حقیقت و یا نتیجه گیری عقلانی مطرح کرد و توقع داشت شنونده مرجع نطلبد و حرف را به صرف اینکه گوینده مدعی است و معتقد است درست میگوید و بپذیرد. در آخر باز هم میگویم من بحثم در اینجا ابدا مخالفت یا موافقت با نظراتت در مورد شاه و آقای میلانی نیست. میخواهم بگویم اگر میخواهی نتیجه زحماتت خواننده‌ای داشته باشد، باید در آن یا به لحاظ روش و یا مضمون حرف و غیره منبع و مدرک یا خاطره نسبتا تازه و یا حداقل داخل پرانتز ندانسته در افواه عمومی در آن آورده شود. من فقط به یکی از انتقادات می‌پردازم و آن نگاه ارسطویی به جامعه است. جوهره نگاه ارسطویی نگاه از بالا به جامعه است، یعنی می‌گوید برای رسیدن به جامعه مطلوب باید فلاسفه رهبری جامعه را به دست گیرند، چون از همه بیشتر می‌فهمند. اتفاقا آقای خمینی به طوری که خودش صراحتا میگوید نظریه ولایت فقیه را در امتداد نظریه ارسطو میداند، با این تفاوت که به جای فلاسفه ارسطو از عنوان فقها استفاده میکند. سلاطین عثمانی و ایران و غیره هم به همین سیاق معتقد بودند. مردم نمیفهمند و تا زمانی که مردم فهمیده شوند، آنها به نیابت حق حکومت بر جامعه را دارند. یعنی در این فلسفه یونانی دموکراسی چیزی نسیه و بیمعنی در مقابل خیرخواهی حاکمان است. تک تک ادعاهای شما میزان قابل بحثند، اما اگر کسی از اول معتقد باشد نظر خودش جدید و متمدنانه و بقیه انحرافی‌اند، به زبان من الکن که هیچ، اگر تمام کتابخانه ها و علما اجتماع را هم شاهد بیاوری، بعید است بتوان اعتقادات را تغییر داد. همانطور که 50,000 استدلال هم که علیه معتقدان به حضرت مهدی بیاوری، آنها حرف خود را خواهند زد. به طور مشخصتر به فرض بگوییم همه ادعاها در مورد ایدئال بودن شاه درست، اما نو بودن این نظر از کجاست؟ دفاع از نظام شاهی که اگر نگوییم به اندازه تاریخ مدون حداقل از سال 1304 در ایران بوده و نه فقط قبل از انقلاب که ده ها کتاب و مقاله منطقی در باب آن نوشته شده، حتی این مطلب که انقلابیون اشتباهات بسیاری کردن موضوع صدها نوشته است. اینکه شاه و سلطان و ولی فقیه مرتکب اشتباهی نمی‌شوند هم بارها گفته شده. حالا چگونه به نظرت دفاع از حکومت شاهانه داخل پرانتز حتی خیرخواه در دهه دوم قرن 21 امری بدی نوگرایانه و متمدنانه می آید؟ به نظر من می تواند ریشه در اعتقادات شیعی داشته باشد که شاه را یک بار سایه خدا و بار دیگر نایب خدا در زمین می داند. پایان نقد. وعده داده بودم که نقد تو را به موضوع یک نوشتار اختصاص دهم. همان گونه که از نام کتاب پیداست، نگاه به شاه از منظر دانش یونان در حوزه گفتمان مدنی تقریبا پاسخ یا نقدی است به بیشماران کتابی که یا با نگاه طبقاتی داخل پرانتز نگاه مارکسیستی نگاه شده یا از نگاه اسلام‌اندیشان. دانش یونان یا درک ارسطویی از جامعه شناسی را من اینگونه می فهمم. ما سه تا ارسطو داریم: ارسطوی فیلسوف، ارسطوی مورخ، ارسطوی دانشمند. در حوزه‌های مختلف از آن جمله دانش جامعه شناسی، من با ارسطوی فیلسوف و یا مورخ که نظرات درست و یا نادرست فراوان دارد کاری ندارم. از ارسطویی بهره می‌گیرم که تاریخ نام معلم اول را بر او نهاده، داخل پرانتز حامل علم و دانش، پرانتز بسته، همراه صوفیست‌های چون آناکساگوراس، ایسوکراتس، زنون، سقراط و بسیاران دیگر. با الهام از تالس بزرگ که فلسفه را در قرن ششم قبل از میلاد از علم جدا ساخت، داخل پرانتز اینان دموکراسی پر ایراد یونان آن روز را زندگی کردند و آن را با نام حکمرانی توده ها به جای دموکراسی به درستی غیر قابل قبول، در نتیجه مردود اعلام نمودند. پرانتز بسته را میشناسم. من این ارسطو را میشناسم که گفته اساساً حکمرانی از آن قانون است، اما در غیاب حاکمیت قانون نظام‌های حکومتی مختلف هم میتوانند خوب و هم میتوانند بد باشند، بسته به اینکه چه کسی حکم براند. در ایران کوروش رو داریم، شاه اسماعیل صفوی رو هم داریم، در آتن پریکلس را داریم، الکبیادس منتخب سی جبار را هم، در روم نرووای فیلسوف انسان فرهیخته امپراتور را داریم و به فاصله کوتاهی پس از وی نیرون معروف خاص عام را. من ارسطویی را می شناسم که از میان نظام‌های حکومتی موجود در آن زمان پادشاهی مشروطه را بهتر از دموکراسی توده‌ای یا آریستوکراسی یا حکومت تورانی، داخل پرانتز جباری پرانتز بسته، می داند. من از ارسطویی سخن می گویم که انقلاب سیاسی را عملی ویرانگر و نابخردانه می خواند و انقلابیون و انقلابی نویسان را جاهل و نابخرد می داند. در اینجاست که تمامی مارکسیستا و دیگر انقلابیون از آن جمله آقای خامنه ای را به دشمنی با خود وامی دارد. من ارسطویی را می شناسم که استادش افلاطون را به خاطر این جمله معروف رسن برگردن است که گفته یا با فضیلتان باید حکم برانند یا حکمرانان باید با فضیلت شوند. حال اگر خمینی و خامنه ای کلمه فضیلت را با نعلین زرد یکی می دانند و دوست من آن دو را پیرو کدام ارسطو می داند که استدلال قابل تعمقی است، باید من بیشتر فکر کنم. من پیروان ارسطویی چون پولیبیوس آتنی، راجرز بیکن انگلیسی، اراسموس انگلیسی، فریدریک کبیر پروسی، فروغی بزرگ و محمد رضا شاهی را پیروند که اگر نوشته هایشان را ارسطو امضا نکند، ارزش نوشتار مدنی را ندارند.